بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته فصل يشترط في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن حتى الظفر والشعر واللباس ساترا كان أو غير ساتر عدوى ما سيجيء من مثل الجورب ونحوه مما لا تتم الصلاة فيه. الحمد لله رسيدين بفصل جديدي از مباحث مربوط به احکام طهارت و نجاست. این فصل عنوانش این است که شرط است در صلات طهارت بدن و طهارت لباس. طهارت بدن و لباس از شرایط صحت نماز در فقه اعلام شده است و برای توضیح اعلام می فرماید که حتی ناخن و مو جزء بدن به حساب میاد که باید پاک باشد. مطلب واضح است، برای توضیح می فرماید لباس فرق نمی کند که ساتر باشد یا غیر ساتر. مثلا قسمت آستین شما، قسمت لباس قسمت بالای بدن شما اگر ساتر هم نیست ولی شرط است که در حال نماز طاهر باشد. هرچند این دو تا مورد از خود عنوان هم استفاده می شود ولی مرحوم سید یزدی قدس الله نفسه و زکیه با اون ذوق خوب و اون بیان زیبایی که دارد مطلب و از حاله ابهام برون آورده است که کسی نگد که موی سر و محاسن اگر بلند بشود یه گوشش اگر در حال نماز فرض بفرمایید بچه کوچکش آمد و دستش آلوده بود و دست آلوده اصابت کرد، بگیم موی سر است و اشکال ندارد. نه خیر، مو و ناخون جزء بدن به حساب میاد. و همینطور اگر بگیم سطر عورت باید پاک باشد، نه، قسمت از لباس که ساتر نیست هم باید پاک باشد. لذا یه دونه دگمه که با بی احتیاطی از جایی گرفته شد بگه خب این که دگمه است، لباس نیست، ولی وقتی که به لباس وصل می شود جزء لباس است، طهارتش شرطه و با حساسیت هم باید مسئله رعایت بشود. این جوراب رو گفتیم، جوراب ها اشکال نه اونو میرسیم. آقای سید سلیم در چیزی که حمل کنه آدم و لبس نباشد، حمل باشد. فرق است بین حمل و لبس. در حمل اشکال ندارد، در لبس اشکال دارد. اینو مفصلا بحث بکنم. نه، احتمال غفلت وجود دارد. متنو که برای شما افاضل توضیح دادم، الان بیاییم برای شرح مسئله. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مستمسک جلد 1 صفحه 488 می فرماید حکم درباره بدن و ثوب، که در اصطلاح روایی ثوب هست، در اصطلاح فقهی لباس، در لغت هم ثوب و لباس به یک معنا به کار می روند. طهارت بدن و ثوب مورد اجماع هست، حکم همین است، اجماعا محققا، اجماع محقق. یاد شما هست فرق بین اجماع محصل و اجماع محقق؟ اونی که می گفتم اجماع محقق داریم، الان در محل استعمالش رسیدیم. می فرماید اجماعا محققا. درباره اجماع محصل و محقق فرقش رو برای شما گفته بودم، تکرار نمی کنم. خیلی خوب، کسانی که تازه تشریف آوردن عیب ندارد. یک نکته را الان میگم که این نکته اجماع محصل و محقق را برای شما روشن نکند. اینم جزء نکات فرق بین محقق و محصل، و اون این است: در اجماع محصل امکان ادعا وجود دارد، ادعا بشود اجماع محصل، و اما در اجماع محقق که عینی محقق دیگه، امکان ادعا وجود ندارد. تقریبا فرقش شبیه فرق قطع و یقین می شود، که در قطع جهل مرکب امکان دارد و در یقین راهی برای جهل مرکب نیست. اینا رو گفته بود.
و به اجماع مقبول هم این ادعا هست.
چطور؟
مقبول
هم مدرس
شما
نقد کردید، ادعا میکنید
که
چنین اجماعی
وجود
نداره، پس
فرق
مقبول
محصل چی میشه؟
نه، اون که از اساس فرق دارم، از اساس
این توضیحی که شما دادی اساسش یه به هم
نه نه به هم نه نه ذهن شریفتون کم پرواز کرد. منقول که اجماع فعلا وجود ندارد، به نقل رسیده از قدیم الزمان. محصل اجماع در عصر حاضر وجود دارد، وجودش فعلی است. اجماع منقول وجودش وجود تاریخی است، اجماع محصل وجودش وجود فعلی تاریخ معاصره.
تاریخ معاصر که اصلا اجماعشون چندان
درد درمانه میکنه. امروز روزا چون روزا آخر است و آقای دکترم مشاغلش زیاده، اخیر به معنای این نیست که این اجماع در محدوده علماء اخیره، حصولشه از ساق، از صدر تا ساق، از ساقه تا صدر، از آغاز تا فرجام اجماع حصول پیدا کرده، نه اجماع متأخری. اون اجماع، اون فرقی که شما میگید که اعتبار ندارد، ذهن شما رفت به اجماع متأخرین و متقدمین، که گفتیم اجماع متأخرین اعتبار ندارد. توضیحی بود، شما زرنگید و از این توضیحات میخواید چی ابهاماتی که در ذهنتون هست در ضمن سوال رد پاشو پیدا کنید، عیبی ندار. بله برای شما گفته بودن، اما بله برای شما که گفته بودن دیگه تکرار اشاره شد و تا سید
میگه من نگم.
چشم، اجازه بدید رشته بحث به هم نریزد. بنابراین سید الحکیم میگد درباره این حکم اجماع محقق و نصوص بالاتر از حد تواتر. دو تا نکته توجه کنید، یک نصوص در کنار اجماع، دو بالاتر از حد تواتر. در درس قبلی گفتم که یک غلط مشهور رو کنار بذارید که بگید بحث ثمر علمی دارد ثمر عملی ندارد. نه، ثمر علمی مهمه، علم پایه برای عمل می شود. شما نگید من این نکته رو الان توضیح میدم ثمرش چیه. نه خیلی، ثمرش ثمره علمی است. پس دو تا نکته آمد، یک نصوص در کنار اجماع. نصوص در کنار اجماع که باشد اجماع می شود اجماع مدرکی می شود. پس اجماع می شود اجماع مدرکی. جوابش رو داده اید، جوابش چه میگید؟ میگید جواب عملیش اینه که فقها در اصول میگویند اجماع مدرکی، اما در فقه که بیان اجماع اگر واقعا وجود داشته باشه روش حساب باز میکنه. دیگه اون بحث تاریخش رو بارها گفتم تکرار نکنم. و اما نصوصی که متجاوز از حد تواتر است، ما متجاوز از حد متواتر داریم. تحقیق این است که این اصطلاحی که ایشان می‌فرمایند خود سید حکیم قدس الله نفسه و زکیه در کتابشون خیلی روی عرف و فهم عرف شاید بیش از دیگران حساب میکنند و این تعبیرشان هم تعبیر عرفی است، تعبیر دقیق علمی نیست. بیشتر از حد تواتر یه تعریف عرفی است. از نظر علمی و تحقیقی تواتر یعنی سرحد علم، و بعد از سرحد علم متجاوز از علم چیزی نیست، بلکه تواتر درجات دارد، از قبیل کلی مشکک است. ذات و درجات لیولهو فی درجات عالیه. یک کلمه شو پیچماله شو تغییر دادم. این صاحب درجاتی است، تواتری است که در حد علم رسیده است که مثلا 10 تا بود 20 تا شد. خیلی علم و شد احسنت شدت پیدا کرد. درجات شدت و ضعف است، نه متجاوز از حد متواتر. متجاوز از حد متواتر نداریم، متواتر شدید و ضعیف دارای مراتب داریم. شدت و ضعف بسیار خوب. این سؤال خوبی است، سؤال خوبی است، تعرض میکنه. اجازه بدید، یکی از نکات این بود که شما باز ذهنتون رفت اینجا. اما سید الاستاد قبل از که نعم، سید الاستاد قدس الله نفسه و زکیه کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 237 و 238 می فرماید در این رابطه، یعنی درباره اشتراط طهارت نسبت به بدن و لباس مصلی، اخبار متواتر است. ایشان که خیلی اصول و در نظرشون برجسته می دارند رعایت فرمود. اخبار متواتر است، از حد متواتر متجاوز نمی فرماید. اخبار متواتر است، یه اشاره اجمالی. چند تا باب، کتاب وسائل جلد 2 باب 18-22 و باب 30-31 و باب 40-61، این همه ابواب از ابواب نجاسات. کمکم کنید، کامل نکردن. این همه ابواب از ابواب نجاسات درباره حکم عنوان شده آمده است، یعنی اشتراط طهارت بدن و لباس برای مصلی. ابوابش در حد متواتر است، نه روایات. روایات می گفتیم اگر در یک تقدیر اجمالی چه بود؟ حدود 10 تا روایت، تخمینی است دیگه. اما الان باب از 10 تا بیشتر می شود، که هر باب چندین روایت دارد با این حجم کثیر. و بعد می فرماید که این حکم مورد اتفاق فقها هاست، ظریف خالی از اشکال مطرح میکن. مورد اتفاق فقها هاست. اگر یادمون باشد فرق بین اتفاق و تسالم و اجماع گفته بودیم، که یادتونه دیگه، بودید دیگه، برای جای دیگه بودید. اتفاق گاهی برای اجماع به کار می رود، اما چرا؟ برای اینکه اجماع اگر مدرکی بود دیگه عنوان اجماع معتبر دارای حجیت نیست. پس چه میگیم؟ اتفاق العلماء والفقها. تعبیر اجماع نمی کنیم، با رعایت موازین اصول، چون مدرک دارد. اجماع مدرکی که اعتبار ندارد در حقیقت اجماع نیست. اجماع به معنای کلمه یعنی اجماع تعبدی، می شود اتفاق. یکی اینجا به کار میبریم اتفاق رو، و گاهی هم اتفاق رو در برابر مساوی با نفی خلاف هم به کار میبریم. در دو جا به کار میرود، هر دو جا یه مناسبتی دارد. میگیم نفی خلاف یا اتفاق، که اونجا اتفاق محدود تلقی میشود، نه اتفاق کامل. بسیار خوب، این اصطلاح هم اصطلاحی بود که نیاز به توجه داشت، که توجه فرمودید و مطلب تمام. اما سوال ایشان، سوال خوب
توجه بدید که این در این موردش حدیث بیلی خطر زیاده، این مسئله زیاد مطلب بود، وگرنه بعد مسائل مهم هستن که زیاد سوال نشده. اونم در موردمون هم روایات کا حد تو آتر می رسیدن، ولی چرا مطلب بود اکثر سوال نکردن؟ مثلا بدن همین بدنی کا باب دار ہے، اکثر مردم مسئلے مثلا زیاد پیش میں ہوتے رہتا ہے، اینا سوال میں کردن ہے
آقای رضوی میخواد که سر کثرت روایت را برای شما بازگو بکنم. شما یک قدم بالاتر از ما رفتید، با این ما خاکیان هستیم، ما فقط میگیم روایت در این باب زیاد آمده. شما رفتید به فلسفش که چرا زیاد آمده، میگید چون محل اطلاع بوده سوال زیاد میشده، از این زیاد روایت در این باب زیاد آمده. خب خیلی خوب، شما فلسفه‌اش هم اعلام کردید، مرحبا به مکمل بحث. اشکال که نکردید،
نه اینکه این اشکال رو یعنی این مسئله، یعنی این فضیلتی از جهت تواترش مثلا
حالا آمد ایشان فلسفه را تغییر داد به اشکال. فهمیدم چی میگه؟ این فضیلتی نیست نسبت به احکام دیگر که بگیم این حکم این همه روایت دارد، احکام دیگه این همه روایت ندارد. فضیلتی نیست. چرا؟ چون خود این مسئله زیاد محل ابتلا بوده، روایت زیاد روش آمده، دیگه این باعث فضیلتش نمیشه. اشکالی کردید، خوب بود، جزاک الله خیرا، ولیکن للمخطئ اجر واحد و للمصیب اجران، یک اجری دارید در پیشگاه خدا. منتها ما چه کار میکنیم؟ آقای نخوی سید ابرار عزیز که ما به روایت مینگریم، ما هر کجا دیدیم، ما متعبدیم در فقه، تعبد محض، تعبد برخواسته از بالاترین معرفت، این هم داشته باشید، تعبد محض بالا برخواسته از برترین معرفت. یعنی هر کجا معرفت آدم بالا بگیرد، تعبد بالا میگیرد. اونجایی که تعبد تخلق دارد، معرفت ضعیفه. شما یه فردی را که خیلی بهش احترام دارید، میگید چشم سمعن، هر قد میزان احترام شما بالاتر برود، تعبدتان بیشتر. ما که معتقدیم این نصوص از صاحب شرع است، از علم الکل و کل العلم، ولی مطلق مطلقه، ولی پس از که اونو معرفت داریم دیگه میشید تعبد مطلق. به فلسفه ایناش کار نداریم، به تحلیل تاریخیش کار نداریم. نصوص آمده در اینجا، اونقدر نصوص متراکمه که بعضی از اعاظم تعبیر کردن به بیش متجاوز از حد تواتر. بسیار خوب، فرمایش شما. آها، حالا سؤال ایشان خیلی سؤال خوبی و بجاست که فرق بین حکم قطعی و حکم ضروری را باید بشناسیم. اینجا که سؤال این است، البته این سؤال جز اون سؤالاتی است که شما ذهنتان پیشاپیش حرکت کرد، جز مطالبی بود که حقیر عرض می‌کردم. اینجا چرا ما این حکم ضروری نمیگیم؟ چرا حکم قطعی میگیم با این پشتوانه، با این حجم؟ دو تا فقیه بزرگوار مثل سید الحکیم و سید الاستاد دوتاشون ضروری نگفتن، مورد اجماع گفتن و مورد اتفاق و نصوص، از ضرورت خبری نیست. چرا؟ سر مطلب این است، فرق است بین حکم قطعی و حکم ضروری. حکم قطعی آن است که ادله قطعیه در اعلای از درجات اعتبار داشته باشد، مثل همین مثالی که گفتیم. و حکم ضروری آن است که اعتبارش از اعتبار اصل مذهب آمده، با خود مذهب گره خورده، نه یک مطلبی که بعداً به وجود آمده و چه و ادله‌ای را داشته. هرچند حکم ضروری هم مثل خود مذهب بدون دلیل که نیست، ولی معیار اصلیش گره خورده به اصل مذهبه، جدای از مذهب نیست. مثل چه؟ مثل وجوب اصل صلات. وجوب اصل صلات گره خورده به مذهب. میگه مذهبیست نماز میخوند، مذهبیست نماز میخوند. بله آقا، دیدم نماز میخوند مذهبیست، مذهب گره خورده یا اون حکم ضروری گره خورده به خود مذهب، این میشود ضروری. بنابراین از این رو به اصطلاح دقیق نمیتوانیم این گونه حکم را که الان داریم حکم ضروری اعلام بکنیم. مطلب تمام شد در این قسمت. یک سوال یا یک توجه، سوال این است که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه میفرماید که در باره حکم بدن و لباس سؤالی مطرح است و آن این است که ما در تحقیقاتمون میبینیم که موضوع حکم در روایات که اعلام شده است طهارت از این نجاسات، اون نجاسات در روایات ذکر شده، نجاسات خاصی است، کل نجاسات ذکر نشده. یک، و عنوان کلی هم به شکل صریح که آمده باشد که طهارت شرط است از همه نجاست ها، اینجوری نداریم. نجاست دم، نجاست بول، نجاست منی، اینا مواردی بود است که روایات درباره این موارد آمده. بنابراین ما عنوان عام نداریم، حکم ما نسبت به موارد خاصی است. خب اگر به موارد خاصی بود احتمال خصوصیت میدیم، پس ما حکم کلی به وجوب تطهیر از کل نجاسات دلیلی فعلا نداریم. درباره دم و منی و بول بله، در غیر این موارد نصی فعلا در دست ما نیست. ما تابع نصی، ما باید از نصوص استفاده کنیم. نصوص این سه مورد دارد. خوبه خوبه قانونی صحبت میکنیم امروز، خیلی سرحالید ماشاءالله. بنابراین بگیم دلیل اخص از مدعا میشد، دلیل نیست، میشود مؤید. اگر دلیل ما اخص از مدعا بود میشود مؤید، و اگر اهم از مدعا بود میشد دلیل. مساوی بود که خیلی خوب، بسیار خوب. شما اینجا اگر جواب یا توجیهی اگر به ذهن شما هست بفرمایید. شما از روایت از کجا طهارت رو به دست میارید؟ در صورتی که بگه طهارت از دم، و خصوص گفته از دم، مورده یه دونه قانون
مخصص نیست.
آها، این انتظار من این بود که فورا شما بگید قاعده اصولی معروفتان چه بود؟ مورد مخصص نیست. این قاعده معروفتان بود. اما نکته ای که الان داری، این قاعده اینجا جاری نمی شود. این نکته جدید امروز ما، مورد مخصصه. خب اینجا موارد بود، اما گفتیم که این قاعده اینجا جاری نیست. چرا جاری نمیشه؟ اگه گفتید دیگه جایزه داره روزا آخر یه نقطه دیگه داره
در موزه بیان بودن. و الان
این رای اصلاح شده این است که تحقیق بین مواردی که شما شده با مواردی که در جای دیگه اینا به صورت مجموعی ذکر شده که نجاسات هستن. نه، ما چیز دیگه نفرسیم. شما یه قاعده در اصول نداری که مورد مخصص نمیشود. اینا موارد دیگه مخصص نمیشد که طهارت و اختصاص بدن به دم و بول و منی. مورد مخصص نمیشد. او قاعده اینجا جاری نیست. چرا جاری نیست؟ اگه گفتید جایزه دارم. چه نکته دارم؟
استاد ویژگی خاصی برای مورد در اینجا نیست. ویژگی نداره فهمیده
را. نه منظور اینه که
سوال قدر مانعیت شده
مورد
این که مورد مخصصه کنید مورد میاد دیگاه کنه
مورد
بله درسته. چرا مورد مخصص نمی شود؟ قاعده ما که مورد مخصص نمی شود در جایی است، یعنی در موردی است که مصادیق متحد الجنس متحد النوع باشد. اینجا مصادیق ما متحد النوع نیست، یکی دم، یکی بول، یکی کلب، یکی خنزیر، اینا متحد النوع نیستن. مثلا شما میگفتید اکرم العالم در مورد یک ادیب نحوی آمده بود، در مورد یک ادیب نحوی آمده بود، اینو تعمیم میدید یا اختصاص به این نحوی میدید؟ گفتید مورد مخصص نمیشود. چرا؟ چون موردی که درباره مصادیق متحد النوع باشد خود عام اون مصادیق از اول میگیرد، میشود عالم. اینجا دیگه اتحاد در نوع وجود ندارد، از اول طهارت و تطهیر آمده درباره دم رعاف، درباره دم حیوانات و درباره بول. مصادیق متحد و نوع که نیست از اون قاعده استفاده نمی کنه. اما سید الاستاد می فرماید که ما از روایات می توانیم تعمیم رو به دست بیاریم. روایاتی را که می تونیم از اون روایات تعمیم رو به دست بیاریم به طور کل عبارت از اینن: یک، صحیحه زراره به حضور شما در باب 42 حدیث شماره 2 از ابواب نجاسات کتاب وسائل جلد 2. صحیحه زراره این بود، سوال کرد از آقا که اصاب ثوبی دم و رعافن او غیرهی او شیء ممنین الى آخر، تا آقا فرمود تغسله و تعید. سید می فرماین که اگر کلمه غیرهو را مرفوع بخونیم، که اون روز حقیر که بحث کردم به مناسبتی از اینجا عموم و استفاده کردیم، این غیرهو را مرفوع خوندیم که خون و غیر خون دیگه عموم دارد، هر نجاستی که باشد چه خون باشد چه غیر خون، غیرهو عط بکنیم به دم. اگر غیرهی بخونیم که عط میشد به رعاف و خمش قرار میگیره زیر مجموعه دم، که دم رعاف باشد یا غیر رعاف. اما اگر رعاف بخونیم که عط بشود به دم، عمومیت ازش استفاده میشود. و خب حالا ظهورش در کدام یکی هست؟ در ادبیات ما گفته بودیم یه بابی داشتیم، اگر یادتون هست باب تنازع چی میگفتیم؟ میگفتیم الاقرب یم نعل ابعد. اون قاعده به نفع ما تمام نمیشود، عطف میشود به رعاف و موضع ما دیگه عقب نشینیست. دو، اخباری که درباره بله بله به حضور شما روایات دومی که ما را هدایت میکند که عموم داشته باشد و دلالتش هم کامل باشد روایاتی است که درباره مالاتت مصلات و به آمده. این روایات در کجا هست؟ کتاب وسائل جلد 2 باب 31 از ابواب نجاسات. این روایات این باب مجموعاً در همین رابطه هست که 5 روایت دارد. کل این روایات یک مدلول و یک هدف رو اعلام میکند. فقط روایت اول را از باب استشهاد بخونیم. زراره عن احدهما، سند هم درست است، از احد الصادقین علیهم السلام، کل ما کان لا تجوز فیه الصلاة وحده فلا بأس، مثل القلنسوة والتکت والجورب. قلنسوة کلاه، تک بنده شلوار، جورابم که جورابه. در حدیث اینم حدیث دوم رو هم بخونیم که نصش صریح تره. روایت دوم این باب از حماد بن عثمان عمن رواه عن ابی عبدالله، این می شود عمن رواه عن ابی عبدالله. چه می شود این حدیث؟ از اصطلاحاتی که در رجال خواندیم این چه حدیثیه؟ عمن رواه، عمن رواه، بسیار احسنتم جزاک الله خیر. گفتم فرق است بین مرسل و مجهول. مرسل اون که روایت اصلا ذکر نشده باشه، مجهول اقسامی دارد، یکی از اقسامش اینه که اصلا راوی ذکر نشده باشه، منتها اینقدر ذکری به میان آمده است که کسی بوده که از او روایت میکرده، این کس دیگه مجهول. این مجهول درجه که مجهول 2 داشت. اگر در رجال انشالله که خدا توفیق بدهد که چاپ بشود اینها رو ببینیم. این روایت مجهول است، سند مجهول، اما عبارت و نص صریح تر طبق تعبیر فقهایی که الان از این تعبیر استفاده می کند آمده است. اذا کان مما لا تتم فیه الصلاة فلا بأس. در این روایات بازم عبارتی آمده است، قلنسوه و تکه و کماره و نعل و خفین. آقای رنجبر نیست که ترجمه میخواد از ما. قلنسوه که کلاست، تکه را که گفتیم، کماره مرحوم وافی، مرحوم صاحب وافی، مرحوم فیض، کماره را یه معنایی براش گفته، ولی که تحقیقی که ما انجام دادیم این چیز فارسی معرب شده، کمره یعنی کمربند، چیزی کمره. این صحیحش هم همون کمریه. ایشان هم با توجیهاتی خواسته تقریبا شبیه این بگه که خیلی محقق واقعا کاری که وافی کرده است وافی است. اصطلاحات بلد شدیم. اینا کلن ممالاتتم و فیه سلات هست، لا بأسه، بر این که اینها تطهیر براش لازم نیست، اما مفهومش چه می شود؟ آنچه غیر از اینها هست تطهیر مطلقا لازمه، تطهیر علل اطلاق، تطهیر از دم و غیر دم هر نجاستی که باشد. این روایات دلالتش هم بر عموم درست و قابل قبول هست و میشد از عمومش استفاده کنیم. مضافاً بر قاعده لاتعاد که از قاعده لاتعاد مطلب رو کاملتر میتوانیم استفاده کنیم که انشاءالله شرحش برای فردا. برای سلامتی آقا مرزمان صلوات خط